این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب البی بود. عرض کردیم بی را تعریف کردن که تملیک و عینن به عوضن. خب بعد از اینکه این تعریف را برای بی عرض کردیم که تعریفی بود که شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمودن، دو تا اشکال اینجا مطرح شده. اشکال اول اینه که این تعریف ما از یک جهت مانع اغیار نیست، چون شراء و خریدن را هم داخل میکنه، به این دلیل که مشتری هم دقیقاً همون کار بایع را انجام میده. مشتری هم در حقیقت تملیک میکنه فروشنده را، میخواد اون چیزی را که به عنوان ثمنه بده به فروشنده. پس مشتری هم در حقیقت داره تملیک میکنه در عوض او چیزی که از فروشنده میگیره. پس این تعریف ما همون جوری که شامل بیع میشه شامل خریدن هم میشه. اشکال دیگه شده که این تعریف مانع اغیار نیست. چرا؟ چون شامل عقد اجاره هم میشه، به دلیل اینکه مستأجر در حقیقت چیکار میکنه؟ یک اجرتی را به موجر میده، در عوضش چیزی را میگیره، یه حقی را میگیره که حق تصرف در این ملک باشه. پس در حقیقت اون شخصی که مستأجر هست داره حقیقتاً کسی را تملیک میکنه، یه چیزی را به ملکیت او در میاره، در مقابلش یه چیزی را داره میگیره، حالا یا استفاده از مرکب و وسیله است یا خانه است یا هر چیزی دیگه‌ای که میخواد اجاره بکنه. لذا تعریفی که برای بیع کردیم میشه بگیم که تعریف مانع اغیار نیست، هم شامل شراء و خریدن میشه هم شامل عقد اجاره میشه. ایشون میفرماید این دو اشکال وارد نیست، به دلیل اینکه وقتی ما نگاه کنیم در بحث عقد، اون کسی که میفروشه تملیک میکنه، اما کسی که خریداره در حقیقت به دنبال تملکه نه به دنبال تملیک. یعنی اونی که اصالتا دنبال اونه اینه که مالک چیزی بشه که فروشنده داره میفروشه، منتها طبیعتا نمیتونه مالک بشه مگر اینکه چیزی را در عوضش پرداخت کنه و بده. پس به صورت ضمنی دلالت بر تملیک میکنه، ولی به صورت مطابقی دلالت بر تملک میکنه. همینجور در عقد اجاره، اونی که در عقد اجاره مد نظره اینه که شخص در حقیقت دنبال چیه؟ دنبال اینه که یه منفعتی را به دست بیاره مستأجر، منتها طبیعتا جلب منفعت که بدون عوض نمیشه. پس در حقیقت اونی که مد نظر شخص مستأجره، اونی که طلب اجاره کرده، دنبال اینه که یه چیزی را تملک بکنه، منتها به تضمن بله دلالت بر تملیک هم میکنه، چون طبیعتا وقتی بخواد استفاده ببره و بهره ببره مثلا از این مسکن یا از این مرکب، باید چیزی هم طبیعتا در عوضش پرداخت کنه و کسی را تملیک بکنه، به ملکیت چیزی در بیاره تا بتونه از اون منزل استفاده کنه. لذا میفرماید تعریف ما شامل این دو مورد نمیشه، لذا مانع اغیار هست، به دلیل اینکه اون چه که دنبال اینها هستیم در شراء و در بحث اجاره تملکه، منتها به صورت ضمنی و تضمنی دلالت بر تملیک هم میکنن. لذا شاید بهترین تعریف اسد تعاریف همین تعریفی باشه که شیخ انصاری عنوان کردن که تملیک و عینن به عوضن. این نسبت به تعریف بی. نکته دیگه که وجود داشت این بود، ما عرض کردیم در بی حتما نیاز به ایجاب و قبول داریم. سوال اینه چرا نیاز به ایجاب و قبول داریم؟ خوب دقت بکنید. میفهمد به دلیل این که وقتی ما نگاه میکنیم اگر کسی ایجاب تنها رو بگه، عنوان عقد صدق نمیکنه. نمیگن این عقد بیه. بله در عرف هر موقع ایجاب و قبول هر دو باشه، در عرف میگن این عقد البیعه. بنابراین قوام بی در عرف به ایجاب و قبوله، تنها به ایجاب در عرف بی اطلاق نمیشه. بنابراین پس میتونیم بگیم در عقد بی هم نیاز به ایجاب داریم هم نیاز به قبول داریم. منتها سوالی که مطرحه اینه، ما ایجاب و قبول رو قبول داریم که لازم داریم، اما آیا باید از الفاظی باشه که صراحت در بی داره یا نه؟ اگر ظهورم داشته باشه، ولو به صورت مجازی باشه، ولو به صورت استعمال کنایی باشه، اما از نظر عرف ظهور داره در بی و فروختن و تملیک عین، آیا همین مقدار کفایت میکنه؟ ایشون میفرماد به نظر ما همین مقدار که از نگاه عرفی بهش بی اطلاق بشه ولو صراحت در بی نداشته باشه، لذا هر لفظی که باشه عرف ازش این را بفهمه که ما داریم با این لفظ خودمون انشاء تملیک میکنیم، یعنی کسی را مالک چیزی میکنیم در عوض یک چیز دیگه، میفرماد همین مقدار به نظر ما کفایت میکنه. دلیل مسئله هم اینه که وقتی نگاه میکنیم مشمول اطلاق احل الله البی میشه، یعنی هر موقع لفظی باشه که ظهور داشته باشه ولو صریح نباشه بر این بی اطلاق میشه، لذا مشمول آیه قرآن میشه. وقتی بی شد احل الله شامل حال او میشه، لذا میگه این بی نافذه و تمامه و دیگه دلیلی بر فسخ و عدم مجزی بودن او نداریم. سوال، آیا اگر کسی لفظ به کار ببره تردیدی درش وجود نداره، اما این لفظی رو که استعمال میکنه غلط به کار ببره، مثلا اگر باید بعتو بگه بعتو نگه، آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ آیا تملیک عین برای صدق میکنه یا نه؟ آیا این بی هست یا نه در عرف؟ یا اگر باید ماضی بگه به صیغه ماضی نگفت، به صیغه مضارع گفت. میخوایم ببینیم آیا بر این بی اطلاق میشه یا نه، یا اگر ماضی باشه بر او بی اطلاق میشه. ایشون میفرماید بازم به نظر ما این مشمول ادله آیات قرآن میشه، لذا به نظر ما بر اینها بی اطلاق میشه. به عبارت دیگه ادله‌ای که اومدن امضا کردن بی را مثل احل الله البی شامل این صورت هم میشه، لذا بر اینها در عرف بی اطلاق میشه. همین که در عرف بی اطلاق شد مشمول آیات قرآن میشن، لذا احل الله البی شامل حال اونها میشه. مگر یک شبهی مطرح شده که عبارت را دقت کنید که این شبهه را در مستند شماره 4 خدمتتون عرض خواهیم کرد. ول اشکال و علی، تعریفی کردیم برای بی، دو اشکال بهش شده، هر دو اشکال مربوط به این بود که این تعریف مانع اغیار نیست. ول اشکال و علی، اشکال بر تعریف بی، یک به شمول حیل شراء، تعریف شما شامل شراء و خریدن هم میشه. دوم به اجاره کردن، شامل استیجار هم میشه. چرا شامل میشه؟ زیرا که مشتری با قبول کردنش وقتی پذیرفت در حقیقت داره مال خودشا به ملکیت فروشنده در میاره، یملک ماله به عوضن، مال خودش را داره در مقابل اون چی که میگیره به ملکیت کسی در میاره. و همچنین مستأجر عین وقتی کسی عینی را اجاره میکنه او هم یملک الاجره به عوضن، اجرت رو داره به ملکیت موجر در میاره در مقابل یه عوضی که میگیره، که حقی که میخواد از اینجا تصرف کنه و استفاده کنه از اون مسکن. میفرماید ول اشکال و علی مدفوع، این اشکال قابل جوابه. چه جوابی؟ همون جوابی که شیخ انصاری داده، بما ذکره الشیخ نفسه، خود شیخ انصاری این اشکال را ذکر کرده و جوابش رو هم خودشون داده. من ان ذلک مدلول تزمنی، این که مشتری میخواد یه چیزی را به ملکیت فروشنده در بیاره این قصد اولیش نیست، اون چی که مشتری دنبالشه اینه که مالک چیزی بشه، پس مشتری قصدش تملکه نه تملیک. لذا میفرماد بله این مدلول تزمنیه، و الا فشراء و الاستیجار، اون چی که خریدن و اجاره کردن به صورت مستقیم و بالمطابقه بر او دلالت میکنن ید اللان مباشرتن و مستقیمن، دلالت بر تملک در مقابله عوضی میکنه نه بر تملیک، یعنی دنبال این هستن که مالک یک چیزی بشه مشتری، و همینجور کسی که مستأجره بله در ضمنش خود نمیتونه مالک بشه یه چیزی را پرداخت نکنه، پس قصد اولی و مباشرت و مستقیما دنبال تملکه، ولی به صورت ضمنی میخواد چیزی را هم به ملکیت کسی در بیاره، لذا اون چی که مهمه همون دلالت مطابقی است. و اما اعتبار الایجاب و القبول فی البی، اما اینکه عرض کردیم در بی هم ایجاب لازمه هم قبول. چرا؟ فلعنه متقوم به ما عرفن، اصلا بی قوامش عرفن به ایجاب و قبوله، و صدق نمی کند بی بر ایجاب به تنهایی، یعنی هر موقع بیعتوی تنها گفته بشه در عرف نمیگن این بیعه، وقتی میگن بیعه که هم ایجاب داشته باشه و هم قبول. اما سوالی که مطرحه و اما الاکتفاء به کل مبرزن لهما، آیا این میشه بعد اکتفا کرد به هر چیزی که ایجاب و قبول را ابراز بکنه ولو لفظ صریح در بی نباشه، ولو لم یکن لفظا صریحا؟ ما گفتیم بله اکتفا میشه کرد. چرا؟ فلانه بعد ظهور لفظ فی البی و صدق عنوانه، خب بعد از اینکه لفظی که ما به کار میبریم ولو بیعت نباشه، وقتی ظهور داره در بی، عنوان بی برای صدق میکنه، در عرف میگن این بیعه و عقد بی جاری شده، خب میفرماید ولو کان الاستعمال به نحو المجاز و الکنایه، گرچه حالا استعمال ما مجازی باشه یا کنایی باشه، منتها بعد از ظهور لفظ در بی و صدق عنوان بی، یشمله اطلاق و ادله الامضاء، شامل میشه رو اطلاق ادله امضاء، اون آیاتی و ادله ای که بی را امضا کردن. خب وقتی بی در عرف بی میگن، آیه میگه احل الله البی، خدا هم بی را امضا کرده، نافذ دونسته، تمام دونسته، بنابراین پس وقتی شد بی مشمول آیه قرآن میشه، مگر اینکه کسی بخواد به اصل عملی تمسک بکنه، بگه چی؟ قبلن که ملکیت حاصل نشده بود، حالا نمیدونیم آیا با این لفظی که به صورت مجازی به کار بردیم یا به صورت کنایی به کار بردیم که صراحت در بی نداره اما ظهور در بی داره، نمیدونیم آیا تملیک حاصل شد یا نشد، خب استصحاب عدم ترتیب اثر جاری میکنیم، نمیدونیم آیا تملیک حاصل، میگیم قبلن که تملیکی نبوده، الان هم تملیکی نیست، میفرماد استصحاب جاری نمیشه، استصحاب در صورتی جاری میشه که دلیل نداشته باشیم، اما ما عرض کردیم اطلاق آیه قرآن شامل این صورت میشه، لذا طبیعتاً وقتی دلیل داشتیم نوبت به اصل عملی نمیرسه، لذا میفرماید و مع الاصل لفظی المذکور، با این اصل لفظی که ما ذکر کردیم که اطلاق باشه دیگه، لا تصل نوبت الی الاصل العملی، اصلا نوبت به اصل عملی که اقتضا بکند ما اکتفا بکنیم بر قدر متیقن، یعنی همون جایی که صراحت در بی داشته باشیم، اصلا نوبت نمیرسه به اصل عملی، به خاطر چی حالا اکتفا بکنیم بر قدر مسلم و متیقن که صراحت در بی داشته باشه؟ به خاطر استصحاب عدم ترتب اثر عند الایقاع بغیره، بگیم اثر مترتب نمیشه هنگامی که واقع بشود عقد به غیر صریح، یعنی با لفظی باشه که ظهور داره اما صریح نباشه، میفرماد با وجود اطلاق اصلا نوبتی به استصحاب نمیرسه، چون همون جوری که مستحضری در اصول گفته شده وقتی دست ما از دلیل کوتاه شد نوبت به اصل عملی میرسه، لذا ما دلیل داریم که اطلاق باشه پس نوبت به استصحاب نمیرسه. خب حالا اگر کسی لفظ به کار برد، صریح هم بود یا ظهور داشت، اما این لفظ را غلط بر زبان جاری کرد، اعرابش را به صورت صحیح تلفظ نکرد، ایشون میفرماد به نظر ما همین مقدار کفایت میکنه، حتی اگر ماضی هم به کار نبره، قصدش قصد انشائه ولی صیغه صیغه ماضی نیست، یا حتی عربی هم نباشه، میفرماد به نظر ما کفایت میکنه، عربیت لازم نیست. چرا؟ دوباره به اطلاق تمسک میکنه، میفرماد از نگاه عرف اون چی که به فارسی گفته بشه یا به صورت ماضی نباشه، به صیغه مضارع گفته بشه، از نظر عرف اینا بی هستن و هر چی که عنوان بی برای صدق کن مشمول آیه قرآن میشه که احل الله البی. لذا میفرماد و اما الجواز بالملحون و غیر الماضی او العربی، اما اینکه جایز است عقد بی با غلط ولو غلط باشه، اعرام با تلفظ صحیح نباشه، و همچنین جایز است با غیر ماضی و غیر عربی. چرا؟ به خاطر اطلاق ادله امضایی که گذشت که اشاره داره به همون آیه احل الله البی، چون در عرف اینا بی هستن لذا مشمول آیه قرآن میشن. اینجا یه شبهی مطرح شده، من شبهه رو عرض کنم تا پاسخ بدیم. شبهه اینه که بعضی خواستن بگن نه، حتما باید صیغه به عربی باشه. چرا؟ از باب این که ما میدونیم طبق آیه قرآن ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی ماست، تأثیه به پیغمبرم واجبه، این صغرای دلیل، کبرای دلیل، گفتن پیامبر صیغه را به عربی جاری میکرده پس نتیجه ما هم باید صیغه را به عربی جاری کن. لذا بعضی خواستن بگن حتما باید عقد بی با صیغه عربی جاری بشه. ایشون میفرماد ما این حرف رو قبول داریم، اما اشکال ما اشکال صغروی است و اون اینه که آیا پیامبر اکرم وقتی صیغه بی را به عربی جاری میکردن، اون چی که مد نظرشون بود این بود که آیا باید هم انشاء بشه به صیغه عربی یا نه، وقتی اجرا میکردن به عنوان اینکه یه روشش زبان عربی است انشاء میکردن. اگر شما بفرمایید که بله، اگر پیغمبر لفظ را به عربی به کار می بردن، به این بیان بوده که قصدشون این بوده که باید به عربی باشه، خب مدعا ثابت میشه. اما هازا اول کلام، می فرمایید اول کلامه، کجا می تونیم بگیم که پیغمبر وقتی به عربی جاری می کردن به این قصد بودن که تنها راه اثر ملکیت اینه که باید عقد عربی جاری بشه و الا اصلا تملیک حاصل نمیشه، بلکه ما احتمال میدیم پیغمبر به عنوان اینکه یکی از راه‌های تملیک زبان عربی است، به این عنوان عربی تکلم میکردن، نه اینکه انحصاری در عربیت داشته باشه. لذا ایشون میفرماد به نظر ما عربیت معتبر و لازم نیست. عبارت رو دقت کنید، و دعوا شبهه اینه که اعتبار العربیه من باب وجوب التعصی بالنبی. اگر ما عربیت رو لازم میدونیم از باب اینکه واجب ما به پیامبر تعصی کنیم، حیث و کان یعقد و بها، زیرا که پیامبر به عربیت هم عقد می‌بستن. می‌فرماد این ادعا مدفوعه، پاسخ داده میشه به ان تعصی بهی صلی الله علیه و آله و سلم و ان کان واجبا. قبول داریم تعصی به رسول اکرم اگرچه واجبه، به دلیل آیه قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این رو تردیدی درش نداریم. منتها سؤال اینه، الا ان المراد به الاتیان بالفعل على النحو الذي كان ياتي به و بنفس القصد. مراد اینه ما باید انجام بدیم فعل را به همون نحوی که پیامبر ياتي به انجام میداده و به خود همون قصدی که پیغمبر میکرده و قبوله. منتها آیا پیغمبر عربیت را قصد میکرده؟ و حیث نحتمل، ما احتمال میدیم که اجراء رسول اکرم عقد را به عربیت فقط به قصد اجراء عقد بوده، به عنوان به بعض اسالیبه و طرقه، به عنوان که یکی از راه های عقده، یکی از طرق رسیدن به تملیکه، نه به عنوان که علت تامه است که اگر عربیت نباشه تملیکی حاصل نمیشه. همین مقدار که این احتمال را دادیم، بنابراین فلا یمکنو اثبات و لزوم العربیه من خلال ذلك. نمیتونید در ضمن بحث تعصی شما بیاد عربیت را معتبر بدونید. بنابراین ما به اطلاق آیه قرآن احل الله البی تمسک میکنیم و میگیم حتی اگر عربی هم نباشه، با توجه به اینکه در عرف به او بی اطلاق میشه، لزام مشمول آیه قرآن میشه و یبقا اطلاق و ادلت الامضاء بلا مقید. بنابراین اطلاق دلیل امضا یعنی احل الله البی دیگه مقیدی نداره، نمیتونیم بیایم با بحث تعصی به پیامبر تقییدش بزنیم. پس خلاصه این که نه عربیت لازمه، نه مازویت لازمه، نه اینکه حتما باید به تلفظ صحیح باشه، حتی اگر غلط هم تکلم بشه، اما چون قصدش تملیکه همین مقدار کفایت میکنه. اما نکته دیگه که قبلا هم عرض کردیم اینه، حتما در عقد بی تطابق بین ایجاب و قبول باید رعایت بشه. ببینید اگر من این کتاب رو بخوام بفروشم به شما، من بگم این کتاب رو فروختم به شما به 1000 تومان، شما بگید من خریدم به 500 تومان، اینجا تطابق وجود نداره در مبلغ، آخر پس چقدر برش به توافق رسیدیم؟ این دیگه در اصطلاح درست نیست، میگن به این محقق نمیشه، باید حتما مطابقت وجود داشته باشه. شرط دوم، خوب دقت کنید، منظورمون از مطابقت چیه؟ اون متعلق باید واحد باشه. الان مبلغ مختلف بود، اما ممکنه من بگم این کتاب را فروختم به شما به 1000 تومان، شما بگید من خریدم اون تسبیحتون را به 1000 تومان، مبلغ شد متحد. اما اونی که متعلق به ای بوده از نظر من کتابه، اونی که مقصود خریداره تسبیح منه، بنابراین اینجا هم تطابق وجود نداره، لذا بی صحیح نیست. پس حتما باید در مضمون با هم مطابقت داشته باشن. چرا؟ ایشون میفرماد دلیل ما اینه. خوب دقت کنید آیه قرآن چی میگفت؟ احل الله البیع. خوب خداوند بیع را امضا فرموده. حالا عنوان بیع کی صدق میکنه در عرف؟ وقتی که تطابق وجود داشته باشه. اگر تطابق وجود نداشته باشه اصلا در عرف به این بیع نمیگن. و از اون طرف باید عنوان عقد صدق بکنه. اصلا نمیگن اینا عقدی بستنه. چون من گفتم کتاب را فروختم به 1000 تومان، شما گفتید من خریدم به 500 تومان. لذا در عرف عنوان عقد و عنوان بی صدق نمیکنه، لذا مشمول احل الله البی نمیشه. و ثانیا ما دلیل داریم که باید معامله بر اساس رضایت باشه. و وقتی تخالف وجود داره، من کتاب را قصد کردم، شما تسبیح را قصد کردید، یا نه یک چیز را قصد کردیم اما من یه مبلغی را، شما مبلغ دیگری را، اینجا مشمول تجارتا انتراز نمیشه. و حال اینکه هر تجارتی باید از روی رضایت باشه. من رضایتم بر فروش کتاب بوده، شما رضایتتون تعلق گرفته بر خریدن تسبیح، لذا بر این اساسم دیگه این عقد طبیعتا عقد صحیحی نخواهد بود. پس حتما باید بین ایجاب و قبول تطابق وجود داشته باشه. مستند 5 را ملاحظه کنید. و اما اعتبار المطابقه فی المضمون، اما اینکه معتبر است در مضمون عقد مطابقت داشته باشه بین ایجاب و قبولش، به خاطر اینکه صدق عنوان عقد و عنوان بی و عنوان تجارت، خوب دقت کنید، تجارت از روی رضایت، این متوقف بر چیه؟ علا ذالک، یعنی بر تطابق در مضمون. اگر تطابق در مضمون وجود نداشته باشه دیگه در عرف نه به این عقد میگن، نه به این بی میگن، نه تجارت از روی رضایت میگن. بنابراین پس مطابقت حتما باید در بی وجود داشته باشه. این هم یه نکته. اما نکته دیگه که وجود داره بحث موالات. خب شما میدونید در بحث وضو و در بحث نماز ما افعال عبادی میگیم موالات در خیلی از افعال لازمه. به این معنا که نمیشه وقتی ما وضو میگیریم صورت را وقتی که شستیم فاصله به اندازه بیاندازیم که وقتی وارد عضو بعدی میشیم عضو قبلی ما خشک شده باشه. عرفاً میگن باید موالات وجود داشته باشه. حالا سوال اینه آیا در عقد بیع هم این موالات لازمه یا نه؟ میشه کسی الان ایجاب را الان بگه و یک ساعت بعد کسی قبول را بگه یا نه؟ بعضی معتقدن نه نمیشه، موالات لازمه. ایشون میفرماید ما همون جوری که جماعتی از علما گفتنه ما لازم نمیدونیم. دلیل مسئله چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماید به نظر ما اگر موالات هم وجود نداشته باشه و فاصله طولانی هم ایجاد بشه در اصطلاح به این عقد بی اطلاق میشه، ولو با تأخیر قبولش گفته بشه. وقتی اطلاق میشه برش عنوان بی، مشمول آیه قرآن میشه احل الله البی. لذا ایشون میفرماد ما موالات را در عقد بی لازم نمیدونیم. لذا میفرماد و اما الموالات، مستند 6 را دقت کنید. فقط قال جماعت منهم الشهید الاول فی قواعده به اعتبارها. بعضی ها جماعتی از جمله شهید اول در کتاب قواعد خودش القواعد و الفوائد، اینها معتقد شدن به اعتبارها به اینکه موالات لازم. حالا دلیلشون چیه؟ شیخ انصاری رحمت الله علیه توجیهی براشون آورده و اون توجیه اینه که گفته ایجاب و قبول به منزله یک کلامه. اینا مثل سوال و جواب میمونه. خوب نمیشه که وقتی یه سوالی مطرح میشه جوابش بخواد با فاصله بیاد، معلوم نمیشه که این جواب مال این سواله. ایشون هم فرموده به دلیل اینکه ایجاب و قبول در حکم یک کلامن، پس نباید فاصله طولانی بین اینا ایجاد بشه. اگر ایجاد بشه دیگه عنوان عقد بی برای صدق نمیکنه. خوب این توجیه رو شیخ انصاری آورده، اما همون جوری که عرض کردیم ایشون میفرماد به نظر ما نه، عنوان عقد و معاقده صدق میکنه تا وقتی که هیچ کس از ایجاب خودش بر نگشته. به عبارت دیگه وقتی من میگم به تو کتابی کتابم را به شما فروختم، خب حالا شما شب قبول کنید، الان روز بوده،
یک ساعت بعد قبول کنید، بگید او کتابی را که میخواستی بفروشی من خریدم. میفرماید این برش عقد بی صدق میکنه. بله، مگر این که من از قصد خودم برگردم و اعراض بکنم، و الا تا وقتی که اعراض نکردم عنوان بی برای صدق میکنه، پس مشمول آیه قرآن میشه. ازا این ادعا که بعضی خواستن بگن اگر فاصله ایجاد بشه دیگه برش عقد بی صدق نمیکنه، ایشون میفرماید این ادعایی است که دلیلی برش وجود نداره. و وجه الشیخ الاعظم ذلک، شیخ انصاری رحمت الله علیه توجیه کرده اعتبار موالات را. چرا بعضی ها گفتن مثل شهید لازم موالات؟ به این که ایجاب و قبول به منزله یک کلامه، کلامی است که مرتبط است بعضش به بعض دیگر و با فاصله طولانی عنوان عقد بی صدق نمی کنه. خب این جواب داره و فیه. اشکالش اینه که عنوان معاقده، کی گفته این عقد بی نیست؟ ایشون می فهم به نظر ما عنوان معاقده و عقد بی صادقون. البته تا کی؟ مادامی که موجب، یعنی اون کسی که داره میفروشه، لم یعرض عن ایجابه، از ایجاب خودش و از عقد بی خودش اعراض نکرده باشه، ولو فاصله طولانی بشه، حتی مع تخلل الفصل طویل، حتی اگر فاصله ایجاد بشه اون هم فاصله طولانی باشه، به نظر ما معاقده و عقد بی صدق میکنه، پس مشمول آیه قرآن میشه.
خب بحث ما در کتاب البی بود، عرض کردیم بعد از اینکه بی را به تملیک و عینن به عوض تعریف کردیم، خب بحثمون دو شروط این عقد بی بود، آیا عربیت درش لازمه، مازویت درش لازمه، اینکه حتما باید تلفظ صحیح باشه. ایشون فرمودن هیچ کدوم لازم نیست. مسئله دیگه که مطرحه اینه که آیا حتما باید ابتدا فروشنده ایجاب را جاری کنه بعد خریدار قبول را، یا نه میشه قبول اول حاصل بشه بعد انشاء ایجاب بشه؟ ایشون میفرماد نه، به نظر ما این که حتما باید قبول مؤخر باشه لازم نیست، معتبر نیست. چرا؟ دوباره به همون دلیلی که مکرر فرمودن تمسک میکنیم. آیه قرآن میفرماد اوفو بالعقود، یه آیه هم داریم میگه احل الله البی. هر جایی که عنوان عقد صدق بکنه مشمول آیه قرآن میشه، هم مشمول احل الله البی میشه، هم مشمول آیه اوفو بالعقود میشه. ایشون میفرماید به نظر ما هر موقع قبول اول باشه و بعد هم ایجاب باشه، هم برش عنوان بی صادق هم عنوان عقد. بنابراین چون عنوان بی صادق بش مشمول آیه احل الله البی میشه، و از اون طرف از نظر عرف به این هم عقد اطلاق میشه، بنابراین مشمول آیه اوفو بالعقود میشه. پس ما لازم نمیدونیم که اول حتما باید ایجاب گفته بشه و بعد قبول. اگر قبول هم ابتدا باشه عقد صحیحه و آثار برش مترتب میشه. حالا نکته دیگه که مطرحه اینه، آیا تنجز در عقد لازمه یا نه؟ تعلیق هم اشکال نداره. میشه من بگم این کتابم را فروختم انشا بکنم، ولی مشروط به یه شرطش بکنم، بگم من این مرکبم را، این ماشینم را، این خونه‌ام را فروختم به شما به این مبلغ، ولی یه شرطی براش بذارم. شرطش اینه در صورتی که رفتن من به خارج از کشور محقق بشه، مانعی برای رفتنم به وجود نیاد، آیا این عقد صحیحه یا نه؟ خب اگر مانعی به وجود اومد، خوب دقت کنید، خب طبیعتاً اثر مترتب نمیشه. حالا بحث اینه که فردا شد و دیدیم مانعی برای خروج من از کشور محقق نشد، آیا میشه بگیم این بی صحیحه یا نه؟ ایشون میفرماد مشهور معتقدن که حتی بعضی هم ادعای اجماع کردن که این صحیح نیست، عقد حتما باید به صورت منجز جاری بشه، نمیتونه معلقش کنه بر یک شرطی. چرا؟ هم صاحب جواهر رحمت الله علیه هم محقق نائینی هر دو دلیل آوردن. دلیل صاحب جواهر اینه، خوب دقت کنید، ما وقتی نگاه میکنیم به آیه اوفو بالعقود، این آیه چی میگه؟ این آیه میخواد بگه از هینی که عقد جاری میشه وفا واجبه. خوب دقت کنید، از هینی که عقد جاری میشه. حالا سوال اینه، این عقدی که ما جاری کردیم قطعا مشمول آیه میخوان بگن، ادعا کنن شامل حال این صورت نمیشه. چرا؟ چون به دلیل اینکه اون موقع که عقد جاری کرده که قطعا امضا نشده، تمام نیست، معلقه، پس وفاء به او لازم نیست.
منتها سوال اینه، ما نمیدونیم بعد از اینکه این شرط محقق شد آیا اون موقع وفاء به او لازم هست یا نیست، یعنی اثر مترتب میشه یا نمیشه، یعنی آیا ملکیت حاصل میشه یا نمیشه. ایشون میفرماد نه، جاری نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما نگاه بکنیم میبینیم تا لحظاتی قبل از اینکه انشاء بشه که ملکیتی ایجاد نشده بود، بعد یه ملکیتی تملیکی حاصل شد ولی انشاء معلق. وقتی انشاء معلق شد یعنی هنوز تملیکی حاصل نشده. نمیدونیم بعد از اینکه شرط محقق شد آیا این تملیک هست یا نیست. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه دیگه تملیکی وجود نداره، چون قبلا که نبوده، موقعی که شرط محقق نبود. الان که شرط محقق شد نمیدونیم که آیا تملیک الان هست یا نیست، استصحاب جاری میکنیم که نه، هنوزم تملیکی وجود نداره، بنابراین پس ملکیت حاصل نمیشه. اما مرحوم ناینی رحمت الله علیه یه دلیل دیگه میارن. شیخ ناینی میفرماید، خوب دقت کنید، میفرماید این آیه قرآن اوفو بالعقود یا احل الله البیع ناظر به چیه؟ میفرماید ناظر به اون معاملات و عقود عرفیست، اونها رو خدا میگه من امضا کردم. خب در عرف وقتی ما نگاه کنیم معاهدات و عقود به چه شکلن؟ به صورت منجزه، تعلیقی نیستن. بله بین دول و حکومت‌ها چرا یه سری قراردادها و عقود تعلیقی داریم، ولی در جامعه نه، همه عقود به صورت منجزه. چون عرف ملاکه، پس وقتی آیه قرآن میگه احل الله البیع مرادش چیه؟ مرادش همون بیعیه که در خارج وجود داره و اون بیعای منجزه. آیه که میگه اوفو بالعقود کدوم عقده؟ همون عقدایی که در عرف وجود داره، در جامعه وجود داره. در عرف هم اون چی که ما میبینیم نوع منجزه، نه تعلیقی. بنابراین پس اگر عقد منجز باشد مشمول آیه قرآن میشه، ولی اگر به صورت تعلیقی باشه آیه قرآن اونها رو شامل نمیشه. لذا میفرماید با این دلیل پس میتونیم ثابت کنیم چه عقد بی حتما باید به صورت منجز باشه و به صورت مشروط و تعلیقی نباشه. مستند 7 را دقت کنید. اما اینکه معتبر نیست قبول مؤخر باشد، اشکال نداره قبول مقدم باشه، ما معتبر ندونستیم تأخر قبول را. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان بی و عنوان عقد صدق میکنه حتی با عدم تأخر قبول. حتی اگر قبول هم مؤخر نباشه و مقدم باشه، در عرف میگن این بیعه، این عقده. خب و معهو، با وجود این صدق عنوان بی، خب تمسک میکنیم به اطلاق دلیل امضاء بی که آیه احل الله البی باشه و امضاء عقد که آیه اوفو بالعقود باشه. اینها اطلاق دارن، هم شامل صورتی میگن که اول بی باشه، ایجاب باشه، هم قبول، یا نه اول قبول باشه بعد ایجاب باشه، شامل هر دو صورت میشن. و اما اعتبار و تنجیز، اما این که ما عرض کردیم نمیشه عقد بی تعلیقی باشه، باید منجز باشه، و عدم صحت عقد با وجود تعلیق فهو المشهور، مشهور همین نظر را دارن، بلکه اصلا ادعای بر این مسئله شده، یعنی ادعای اجماع بر این اعتبار تنجیز شده. به چه دلیل؟ یه دلیل صاحب جواهر رحمت الله علیه آورده، واستدل علیه فی الجواهر، مرحوم نجفی در جواهر استدلال آورده به این که ظاهر دلیل وجوب وفاء به عقد، یعنی مرادش آیه اوفو بالعقود، ظاهر این دلیل چیه؟ هو ترتب وجوب الوفا من حین تحققه. ظاهرش اینه که میگه این وفای به این عقد از زمانی که عقد محقق میشه واجبه. خوب دقت کنید، از همون موقع که عقد صادر میشه. فاذا لم یشمله من حین تحققه، حالا اگر این آیه قرآن این دلیل از زمان تحقق عقد شامل حالش نشد، چون معنا نداره وجوب وفا، چون مشروطش کرده به یه شرطی، پس وجوب وفا اونجا معنا نداره. خودش میگه ولم یجب الوفاء به من حین حدوثه، از زمانی که عقد حادث میشه قطعا وفا به او واجب نیست، چون مشروطش کرده به یه شرطی که فردا معلوم میشه او شرط محقق میشه یا نه. لذا میفرماید پس قطعا وفا به او از زمان حدوث عقد واجب نیست. چرا؟ قول فرض تعلیق، چون فرض ما اینو معلقش کردیم به این که آیا مانعی برای رفتن من به خارج از کشور محقق میشه یا نمیشه. پس وفای به عقد امروز واجب نیست. فلا دلیل علی ترتب الاثر و وجوه الوفاء بعد از ذلك. شما میخواید بگید حالا خب دیدیم این شرط محقق شد، مانع نبود برای رفتن من از برای خارج از کشور، میگید پس حالا دلیل وجوب وفا الان شامل حالش بشه. میفهمن نه، تا لحظات قبل که شامل حالش نمیشد. اگه الان که شرط محقق بشه بخواد شامل حالش بشه، احتیاج به دلیل داره. استصحاب چی میگه؟ استصحاب خب میگه تا حالا که شامل حالش نشد نمیدونیم، حالا که شرط محقق شد این اوفو بالعقود الان اینجا رو میگیره یا نه؟ میفرماد استصحاب جاری میکنه. بنابراین اوفو بالعقود شامل این صورت نمیشه. چرا؟ چون شامل حال وقتی که عقد را جاری کرد نشد. وفاء به او واجب قطعا نبود، چون معلقش کرده بودیم برای شرطی. لذا میفرماد دلیلی بر این که اثر مترتب بشه، ملکیت حادث بشه و وفاء به عقد واجب باشه بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه شرط محقق شد، از حالت تعلیقی بودن خارج شد، دلیلی نداریم که حالا بخواد وفای به عقد واجب باشه. این دلیل صاحب جواهر. اما ببینیم مرحوم نائینی چه نظری دارن. استدلال ورد شیخ نائینی بر اعتبار تنجز به این دلیل: بأن العقود المتعارفه هی المنجزه. عقودی که در عرف وجود داره عقود منجزه، وقتی افراد بخوان چیز بفروشن دیگه معلقش نمی کنن. والمعلقه ليست متداوله. عقود تعلیقی در جامعه متداول نبوده. بله، مگر نزد ملوک، حاکمها و دول احیانا گاهی وقتا یه سری عقود تعلیقی دارن. اما آیه ناظر به چه عقودی است؟ اون عقودیه که در عرف زمان پیغمبر بین مردم وجود داشت. بنابراین آیه احل الله البی کدوم ربی را شامل میشه؟ اون بیع متعارف که منجز بوده. آیه اوفو بالعقود کدوم عقد را شامل میشه؟ اون عقد متعارف که معلق بوده دیگه، که معلق نبوده، منجز بوده، لذا شامل حالت معلق نمیشه. لذا میفرماد استدلال کرده شیخ نائینی بر اعتبار تنجز به این که عقود متعارف منجزه بودن و معلقه که متداول نبودن مگر نزد ملوک و دول احیاناً، و ادله امضا اوفو بالعقود احل الله البی منصرف هستند به همون عقود متعارفه، یعنی ناظر به همون عقود متعارفه هستند. این هم یک دلیلی که بر اعتبار تنجز آورده شد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.